أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب عرض میکردیم که طبق تعریفی که در اخلاق فلسفی در حقیقت بیان شده، عدالت ملکه است که حد وسط بین ظلم کردن و ظلم پذیرفتن هست. خب ملکه بودن عدالت به معنای اینه که این صفت نفسه، در حالی که ما طبق تفسیری که در قبل هم توضیح دادیم جلسه قبل، به نظر ما عدالت صفت نفس نیست. با منی؟ عدالت صفت نفس نیست، عدالت صفت فعله. یعنی ما دو جور عدالت داریم، یه عدالتی داریم که صفت نفسه، یه عدالتی داریم که صفت فعله. اونی که در آیات و روایات آمده صفت نفس نیست، صفت فعله. اونی که در اخلاق ارسطویی و منطبه ارسطو آمده، اون صفت نفسه. بعد اشکالی که پیش آمده در فقه ما اینه که من قبلا هم گفتم، از زمان علامه حلی که شاگرد خواجه نصیر بوده و ما احتمال دادیم که این حرف هم منشأش همین استاد و شاگرد بودن، عدالت شده ملکه اومده تو فقه، در حالی که ما قبل از علامه حلی و قبل از خواجه نصیرالدین طوسی چنین تفسیری از عدالت رو در کتب فقهی خیلی خیلی کم پیدا میکنیم یا اصلا پیدا نمیکنیم که عدالت رو به معنی ملکه گرفته شن. عدل، العدل ضد الجور. عدل یعنی دادگری، عدل به معنی صفت. دادگری یعنی چی؟ یعنی شما ظلم به کسی نکنی، حق رو به حق دار بدی. این دوتا معنی برای شهروندان، یعنی که ظلم به کسی نکنه، برای عرض کنم عمرا و رؤسا و صاحب منصبان و کارگزاران، اینه که حق رو به حق دار بدی، اعطاء الحق به ذی حق. خب این اصلا توش اعطاء فعله، نستاندن ترک فعله، دقت میکنی؟ هر دوتاش اصلا صفت نفس نیست. هیچ ملکه به معنای چی که امر راسخ در نفس، اینا کجا آوردید؟ میگیم این از فرمایشات ارسطو هست که او رو به ملکه دیسپوزیشن اصطلاحا، یعنی ملکه از ملکه گرفته. بنابراین ما معتقد هستیم که بله، عدالت میتونه صفت نفس هم باشه، اشکالی هم نداره صفت نفس باشه، اما اون چیزی که شرط در شاهد، شرط در امام جماعت، شرط در گرفتن زکات، این چیزایی که در ابواب فقهی میگیم عدالت شرطه، این عدالت شرط فعله، نه یعنی صفت فعله، نه صفت نفس. دقت میکنی؟ فعلش بوده که شرط قرار گرفته، یعنی کسی کار ظالمانه نکنه، نه اینکه کسی صفت راسخ عدالت تو دلش جا گرفته باشه. همین که کسی کار ظالمانه نکنه، دادگری بکنه، عدالتگری بکنه، در عمل کافیه. علی هذا الاساس این که استاد ما و بعضی دیگه فرمودن بین عدالت و ظلم واسطه هست، یعنی میشه که یه عده‌ای باشن که نه ظالم باشن نه عادل. چطور؟ ظالم نیستن چون حق دیگری رو نگرفتن، عادل نیستن چون هنوز ملکه نفسانی پیدا نکردن. چرا؟ این آسته آسته تازه مسلمون شده، تازه تکلیف شده، تازه اومده به راه، ولی هنوز ملکه نفسانی که رسوخ پیدا کرده باشه تو دلش نیست. این میشه حد وسط. لذا استاد ما همه جا که میخواستم بگم واسطه بین عدالت و ظلم هست، فسق و عدل هست، فاسق و عادل هست، مثال میزنم به کسی که تازه مسلمون شده، که هنوز اون خیرات به صورت دائمی ازش صادر نمیشه، حالا به تعبیر من ملکه نفسانیش نشده. خب اینم بنابراین راجب واسطه. اینو ما در کتاب اخلاق فناوری اطلاعات اونجا مفصل توضیح دادیم و گفتیم که اخلاق هم از ملکات نفسانی بحث میکنه، اونجور که ارسطو گفته، هم از افعال نفسانی بحث میکنه، اونطوری که ما اضافه کردیم و الان فیلسوفان اخلاق جدید هم میگن که بیشتر راجب افعال انسانی بحث میکنن در اخلاق. در فقه ما از کدوم بحث میکنیم؟ در فعل، موضوع فقه چیه؟ فعل اختیاری انسان. موضوع علم فقه فعل اختیاری انسان، محمول علم فقه، واجب و حرام و عرض کنه مستحب و مکروه و مباح، این گزاره میشه فقهی. بنابراین علل اصول، البته حالا جورای دیگه هم هست ولی حالا این علل اصول. خب بنابراین ما در علم فقه از ملکات بحث نمی کنیم، بحثی از ملکه نداریم، این مدخوله از علم اخلاق عقلی ارسطویی، آمده تو فقه راه پیدا کرده از طریق علامه که استادشون هم احتمالاً از استادشون که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بوده اخذ و اقتباس شد. خب این که تمام بشه، ما قبلا گفتیم تا اینجا، الان معنای لغوی رو گفتیم، معنای ماهوی رو گفتیم، معنای اخلاق رو هم گفتیم، فرقش رو هم با معنای فقهی گفتیم، درست شد؟ حالا یه نکته اضافه میکنیم، بگیم ما با مراجعه به متون دینی به خصوص آیات قرآنی راجع به کلمه ظلم و عدل میفهمیم که ظلم فقط پایمال کردن حق دیگری نیست، یه چیز دیگه هم اضافه تر داره که اینو شریعت بهش اضافه کرده و اسمشو فسق رو گذاشته، یعنی ظالم، گاهی قد بعضی ظالم ها فاسق هم هستن، اونم بازم ظالمه، یعنی ظلم معناش دایرش یه ذره گنده تر شده و اونه که کسانی که گناه میکنن، کسانی که کفر میورزن، شرک میورزن، گناه میکنن، اونم داخل ظلم کرده، قبلا نبوده، یعنی شما برید که جایی که کفر و شرک و ارسانم حضور شما که گناه انجام میدن، این داخل در معنای لغوی، معنای ماهوی، معنای اخلاقی ظلم چنین چیزی نبوده. ما با مراجعه به متن دین، به آیات و روایات میفهمیم خداوند ما، خداوند عالم در اسلام معنای ظلم را گسترده تر کرده، فقط ظلم نفسه یا ظلم تو نفسی این یه تعبیری است که در اسلام رایج شده. حالا این دیگه توی
نه
بابا، خدا خدا رو که حقشو کسی نمیتونه بگیره، مگه زور من تو میرسه که حق خدا رو بگیریم؟ خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم، یعنی او یه فرمانی داده به مصلحت ما، ما این مصلحت رو نادیده میگیریم بر مفسده خودمون، اطاعت نمیکنیم خدا رو، اطاعت خدا رو نمیکنیم، اون ظلم به خدا نیست، ظلم به خودمونه، یعنی نباید اونجوری معنا کنی که بشه ظلم به خدا، این تعبیر دقیقی نیست. عرض کنم حضور شما که ما ظلم به خودمون میکنیم وقتی مرتکب گناه میشیم. بعدم این معنای از ظلم تو کشورهایی که خدا رو قبول ندارن که نیست که، اونجا میگن ظلم یعنی چی؟ اونجا یه معنی میده، پیش ما یه معنی دیگه، یا هر دو جا یه معنی میده، هر دو جا یه معنی میده، منتها ما تو فرهنگ اسلامی که میان، در فرهنگ اسلامی میبینیم معنای ظلم گشاده تر شده و موارد گناه رو هم شامل شده، به این اعتبار که هر کسی که داره ظلم میکنه به خودش داره ظلم میکنه، به خودش داره ظلم میکنه، منافع خودش رو نادیده میگیره، حقوق خودش رو نادیده میگیره، حق من تو اینه که بریم بهشت، خودمون حق خودمون رو رعایت نمیکنیم، خودمون رو میبریم جهنم، این میشه ظلم به خود. خب کسی که به خودش ظلم میکنه، موجبات عذاب اخرویش رو فراهم میکنه، خودش رو از رحمت خدا دور میکنه، با دستش خودش رو در آتش گرفتار میکنه، نافرمانی خدا میکنه، یه جوری ظلمه به خودش کرده. این ظلم رو در شریعت اسمشو گذاشتن گناه، و چنین ظالمی که گناهکار باشه رو اسمشو گذاشتن فاسق. فاسق در اصطلاح فقهی کسیست که به خودش ظلم کرده، شراب خورده، نمازشو نخونده، زکاتشو نداده، در جهاد شرکت نکرده، اون شده فاسق. بنابراین ظلم که در اسلام و غیر اسلام یه معنا داره، اونم به معنای پایمال کردن حق دیگری، توی اسلام یه خود معنای موسع تری پیدا کرده و فسق رو هم شامل شده. بنابراین در تعریف اسلامی میگیم ظلم عبارت از ستان پایمال کردن حق دیگری و حق خیشتن، هر دوتا رو شامل شده. خب اینم یه توسعه معنایی بود که ما در ظلم گفتیم. خلاصه مفهوم ظلم که بر ستاندن حق دیگری دلالت دارد، در شریعت به تخطی از حدود الهی و به خصوص شرک و کفر توسعه یافته، و ظلم در عرف متشرعه، عرف متشرعه یعنی چی؟ یعنی عرفی که بعد از اسلام شکل گرفته، در بطن شریعت شکل گرفت. اون عرف ظلم در اون عرف عبارت از ستاندن حق دیگری یا تخطی از حدود الهی، یعنی یا حق دیگری رو بگیری یا نافرمانی خدا کنی، هر دوتاش موجب ظلم میشه که به کار اول در شریعت میگن غصب، یعنی اگه حق دیگری رو یه غاصبی، به کار دوم میگن فسق. بنابراین ظلم میشه ترکیب غصب و یا فسق. اینم در حقیقت خلاصه بحث ما از معنای ظلم است. خب حالا بیایم تو بحث خودمون. آقا میگیم شاهد باید عادل باشه. اولین نکته‌ای که میگیم اینه آقا شاهد باید عادل باشه به معنی نیست که باید ملکه داشته باشه، باید رفتار عادلانه باید ازش سر زده باشه، رفتار عادلانه. حالا میخواد اول اسلام و اول تکلیفش باشه، میخواد آخر اسلام و آخر تکلیفش باشه. خب حالا دلیل این که میگید شاهد باید عادل باشه چیه؟ اگه یادتون باشه ما گفتیم دلیل این که قاضی باید عادل باشه چیه، چند تا دلیل آوردیم. یکی از دلیلاش این بود، گفتیم از آنجایی که شاهد باید عادل باشه پس قاضی که نشسته میخواد حکم کنه به طریق اولا باید عادل باشه. اونجا گفتیم آقا این که چرا شاهد باید عادل باشه طلبتون، بعدم بهتون میگیم. حالا رسیدیم به این طلبی که شما دارید، بدهیتونو بدیم، بدهیمونو بدیم. برخی از آیات قرآن دلالت دارد که شاهد در موارد خاصی باید عادل باشه. ما مراجعه میکنیم به آیات قرآنی، یعنی آیات قرآنی در برخی موارد گفته شاهد باید عادل باشه. یک، در طلاق فرمود یا ایها النبی، سوره طلاق آیه 1 و 2، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، در آخر میفرماد که در آخر میفرماد و اشهدوا ذوی عدل منکم، وقتی دارید طلاق میدید دو تا شاهد عادل میگه. این ذوی عدل یعنی شاهد ذوی عدل، یعنی اشهد و شهادت بگیرید دو تا عدل. خب این در خصوص طلاقه. حالا یکی ممکنه بگی که آقا خدا در طلاق گفته تو شاهد عادل، در چیز دیگه که نگو. حالا فعلا این خب طلاقشو داشته باشید. یکی دیگه در سوره مائده آیه 106 و 107 فرمود شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم، یه هر وقتی که محتضر بود یعنی داشت میمرد و خواست وصیت بکنه، شهادت بر وصیت دو تا ذو عدل، کسی که دارای عرض کنم عدالت هست اینو بگیرید. باز این کلمه عدل اینجا به کار رفته. خب ذوی عدل یعنی عادل دیگه، ذوی عدل و ذوی عدل و ذوی عدل یعنی عادل. خب حالا اینجا وصیت، در وصیت گفته عادل باشه، در همه شهادت ها نگفته باید عادل باشه. بنابراین اینجا هم به این استدلال هم اشکاله که این فقط در وصیت گفته. آره فعلا شد طلاق وصیت. مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا وصیت در اسلام کارش سهل آسان بوده، لذا گفتن اگه پیدا نشد کافرم بود اشکالی نداره. اهل ذمه یادتون باشه گفتیم در وصیت اهل ذمه اگه دستمون به مسلمان نرسید اهل ذمه هم اشکال نداره، او آخران من غیرکم، درسته؟ بنابراین دعب وصیت در اسلام به این بوده که خیلی سختگیری نشه. خب این یه نکته. نکته دوم آقای خویی فرمودن خب حالا در وصیت که دعب اسلام بر سختگیری نبوده گفته باید دوتا عادل باشه شهادت بدن، به طریق اولا در احکام دیگه هم باید دوتا شاهد باشه. بنابراین درسته که این آیه راجب وصیته، ولی ما از این وصیت تعمیم میدیم. چرا تعمیم میدیم به احکام دیگه؟ به خاطر اینکه وصیت امرش در اسلام به سهل و آسانگیری بوده و لذا گفتن اهل ذمه هم اشکال نداره. بنابراین در غیر وصیت به طریق اولا، اگر شاهد در وصیتی که خدا آسانگیری کرده در شرطه، به طریق اولا در رابطه با امور دیگه مثل اموال مردم، مثل ناموس مردم، عرض کنم مثل ارز مردم که میان در دادگاه به طریق اولا که اونا دیگه سختگیری هم شده درش، جان و مال مردم بیشتر از وصیت توش سختگیریه، بنابراین در اونجا به طریق اولا هم باید همین مسئله باشه. اینم فرمایش آقای خویی هست. در دین اگه گفته قرض گرفتید، گفته دوتا عرض کنم حضور شما که شاهد بگیرید، شاهدی که عادل باشه. فرمود در سوره بقره آیه 282 وستشهدوا شهیدین من رجالکم، وقتی قرض میدید دو تا از آدمای خودتون رو شاهد بگیرید، دو تا از مردان رو، اگه مرد نبودن فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگه دو تا مرد پیدا نشد یه مرد و دو تا زن، ممن ترزون من الشهدا، از اونایی که شما خوشنود میشید به شاهد بودنشان. خب آدم به ظالم خوشنود میشه؟ نه، به عادله که خوشنود میشه. من ترزونه، ما هیچ وقت به زلمه استاخ تکیه نمی کنیم، همیشه تکیه‌مون به کیه؟ رضایتمون از کیه؟ از عادل. بنابراین اینجا با یه واسطه، اینجا کلمه عدل به کار نرفته، کلمه رضایت شما به کار رفته و باید بگیم رضایت ما منجر میشه به عدالت. خب اینم آره، حالا همین اشکال گرفتن که اینجا رضایت به معنی وساقته، به معنی عدالت نیست. بله، ترزونه یعنی مرد وسوقتونه، نه اینکه خودش عادله. یه وقت ما یک به یکی تکیه میکنیم، یه وقت یک کسی آدم خوبیه، نمیگه اون آدم خوبیه، میگه تو بهش تکیه میکنی، یه آدمی که تو بهش تکیه میکنی، اون ممکنه آدم بدی باشه، ولی تو یه جوریه که تو به هر دلیل بهش تکیه میکنی، شماها بهش تکیه میکنی، اونجا آره بهش اعتماد، مورد وثوقتونه، مورد اتکاتون، مورد اطمینانتونه. این فرق میکنه، ممکنه ما به گاهی اوقات به فسقه و فجرم بعضیاشون نه همشون اعتماد کنیم، وثوق داشته. بنابراین این شرط عدالت نمیشه. خب اینم اشکالش. حالا برسیم به روایات. این روایات هم بگیم. خب اینجا بحث خیلی دامنه داره، روایات زیادی هست، ما انتخاب کردیم براتون و یه بخشی از روایات رو آوردیم. حالا بیشترش دیگه انشالله خودتون میتونید دنبال کنید، چون که حالا خواهیم گفت که دیگه حتما شاید باید عادل باشه و این که عادل نباشه مورد قبول نیست. حالا دلیلش یکیش همین آیاتی بود که خوندیم، که البته اشکال آیات این بود که محدود به برخی از احکام بود، همه ی احکام رو نمیگفت. بله همینطوره، همینطوره. حالا اون عامه میگیم بعد به خاص چی میشه؟ تغییر میخوره اگه دلیل پیدا کنه، میگیم اون اطلاق داره یا عام عمومه، تخصیص میخوره یا تغییر میخوره. خب روایات رو ببینید. روایت اول، ورا با محمد ابن قیس در کتاب من لا یزره الفقیه جلد 3 صفحه 50، و روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لسن یا لسن ولا اقبل شهادت الفاسق الا علی نفسه. طریق شیخ به محمد ابن قیس در مشیخ صحیحه و سند روایت مشکلی نداره. دلالت روایت بر این است که شهادت فاسق قابل قبول نیست. گفت لا اقبل شهادت الفاسق الا علی نفسه، اینم الا علی نفسه یعنی اقرار بکنه. خب از باب اقرار امواز، نه از بابی که ما استثناء زدیم به فاسق، نه، از بابی که اقرار در محکمه یکی از ادله است و این بر خودش یه چیزی گفته، علیه خودش گفته، گریبانش میگیره، وگرنه اونجا هم شهادتش قبول نیست. از حیث شهادت قبول نیست، از حیث اقرار قبوله. عراف یعنی چی؟ ما یه کاهن داریم، یه عراف. کاهن اونه که از گذشته خبر میده غیبی، میگه که حضرت موسی اینجوری کرد، حضرت عیسی اینجوری کرد، بدونی که خبر داشته باشه همجوری حالا یه چیزی میگه. غیبگوی گذشته. عراف به غیبگوی آینده میگن، حالا بعضی ما میگه فالگیر، میگه بیا فالتو بگیرم، بیا فالتو بگیرم، یعنی کف دست بیار بهت میگم آقا اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. حالا فالگیرا گاهی اوقات گذشترم میگن، حالا عراف گفتم فالگیر، بهتر از فالگیر معنا کردن گفتن عراف، کسی که از غیب آینده خبر میده. یا هفته دیگه تهران زلزله، علیاذ بالله. آره پیشگو، آره پیشگو، پیشگویی میکنه. احسن. غیبگو، پیشگو، آره. خب قائف یعنی چی؟ لا آخوزه به قول عرافن ولا قائفن. قائف از قیافه میاد، قائف به کسی میگن که از روی قیافه آدم میگه این پسر فلانیه، اون پسر فلانیه، اون پسر فلانیه، که هر دو کار در اسلام حرامه، هم پیشگویی آینده نگری از رویش ستارگان و غیر ستارگان حرامه وقتی از جانب خداوند نباشه، همین که انسان قیافه، یعنی انسان نسب اشخاص رو از روی قیافه‌شون تشخیص میده، که اسلامی رو مردود دانست، گفته الولد للفراش. شما وقتی این خانم شما رو زاد، کسی رو زاد و شوهرش هم این بود، این بچه این زن و شوهر است. یکی نیاد بگه که نه این قیافش به این شوهره نمیخوره، این قیافش به اون یکی میخوره. بودن که مثلا سفیدا فرزند سیاه میزادن، بعد میامدن میگفتن این به این نمیخوره، این به این غلام سیاه میخوره، این احتمالا این زنه دچار فجور شده. آره اینا اینجور کارا رو میکردن. بعد معلوم شد که نه بابا، ژن ممکنه در 4 نسل 5 نسل پیشتر، یعنی چشم زاغه، پس این شوهره، نه شوهره چشم زاغه، نه زنه چشم زاغه، این چرا چشم زاغ شده؟ این معلوم میشه مال فلانیه، نسبت زنا میده. این به خاطر که چنین اتفاقی نیفته، اسلام آمد گفت الولد و للفراش. ولد مال کسی است که در خونه، در این فراش. اسلام قیافه شناسی رو مردود کرد. نه، دی ان ای خیلی دقیق تر از قیافه شناسی. نه ممکنه حالا مثلا شما نگاه کن پسر عمو هم شبیه هم میشه، دیدی؟ چون پدر بزرگشون یکی، نمیشه بگی بعد این بچه اونه چون قیافه این به اون میخوره. فقط میکنه یه وقت میبینی پسر و دو تا پسر عمو با هم یه شکلن، یه پسر عموی دیگه شکلی نیست، بنابراین این معیار نمیشه. یه وقت میگین بچه به پسر عموی رفته، به بابای نرفته. چرا؟ چون به بابا بزرگی رفته و این پسر عمو هم به بابا بزرگی رفته، این بچه هم به بابا بزرگی رفته، ولی این داداشی که شو پدرش بوده شکل این پسر نیست. ممکنه دیگه، در ژنتیک اینجوری میگه، قیافه خیلی دقیق نیست ولی ژنتیک دقیق. و نه شک در این بچه هست که مال این پدره هست یا نه، چون میدونید در زمان جاهلیت، عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، خیلی خانوما خیلی رعایت خانواده را نمیکردن، شوهرام نمیکردن، اونام نمیکردن. یعنی یارو میامده از بیابون میامده وارد چادر میشده، هم یه لیوان شیر میخورده، هم یه کار دیگه میکرده میرفته، دقت میکرد، اصلا چیز بوده، یعنی خیلی امر غیر مرسومی نبوده، مثل که مثلا سفره پهن میشده، یعنی یه چیز مرسومی بوده. و لذا بچه های اونی قاطی پاتی می شود. لذا هم گفتن زیاد ابن ابی، یعنی معلومه باباش ابو سفیان بوده، معلوم نیست باباش اونم چی بوده. در تاریخ میگن میگن 3 نفر با این خانم طرف شدن، بچه آمد، بعد اون وقت اونجا میگفتن که این زنه بگه مالکیه، یعنی مادره میگفت مثلا این زن مال بچه، آخر معلومه شد مالکیه، گفتن زیاد ابن ابی. دقت کردید؟ حالا اون که دیگه ظلمت بر ظلمته، حالا باز اونجا باز یه پدری بوده، یه چی بوده، میگه ظلمت بر ظلمتمون، یه فراشی ممکنه بوده. یا مثلا اینجوری بوده دیگه، مثلا افرادی بودن که پرچم سیاه در منزلشون زنایی بودن میزدن، یعنی یکی میخواد بیاد تو، بعدم بچه به دنیا می اومده، بعد این میگفته که این بچه مال اونه، اون بچه مال اونه، مال کیه. آره دیگه، حالا یه سری توضیحات من قبلا دادم. خب این وضعیت اینطور بوده، لذا اسلام یه سری قواعد و ضوابطی گذاشت که این قواعد و ضوابط جلوگیری کنه از رشد زنا و محرمات. خب استاد ما فرمودن که اینجا نگفته که عدالت شرطه، گفته فسق مانعه. و فرق است بینی که شما بگی عدالت شرطه یا فسق مانعه. چه فرقی داره؟ که بگیم عدالت شرطه یا فسق مانعه. اگه بنابر مبنای ما که بین ذل و عد واسطه‌ای نیست، فرق نمی‌کنه. وقتی شما گفتی فسق مانعه یعنی عدالت چیه؟ شرطه. چون عدم المانع میشه شرط شیء، چون واسطه‌ای وجود نداره. اما اگه واسطه بین فسق و ظلم و یعنی فسق همون ظلمه و عدالت وجود داشته باشه و اون آدمایی باشن که هنوز اون ملکه عدالت درشون رسوخ پیدا نکرده، پس نه ظالمن نه فاسقن نه عادلن، این میشه واسطه. پس شما گفتی فاسق حرفش قبول نیست، معناش این نیست که عادل حرفش قبوله، معناش این که هم عادل حرفش قبوله هم اون کسی که هنوز عادل نشده به معنی ملکه که اون وسط هست. لذا استاد ما این استدلال به این روایت نپذیرفتن، چون قائل به واسطه بین عدل و ظلم بوده. ولی ما اونجوری که تفسیر کردیم نه دیگه، چون واسطه بین عدل و ظلم نیست و فسق اگر مانع شد یعنی عدالت شرط است. خب روایت بعدی، روی عن عبدالله ابن یعفور قال قلت لابی عبدالله بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. این روایت قبلا توضیح دادیم، طریق شیخ صدوق و عبدالله ابن یعفور صحیحه و روایت مشکلی نداره از نظر سندی. فرمود لابی عبدالله به امام صادق، میگه عبدالله میگه به امام صادق گفتم که ما از کجا بفهمیم که یه نفر بین مسلمان ها عادله تا قبول کنیم شهادتشو برای مسلمان ها و علل مسلمان ها. حضرت فرمود فقال ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. میگه شما باید بشناسید که این اهل ستره، یعنی خودشو میپوشونه، اهل عفته، یعنی هرزگی نداره، هم بدنش پوشیده است هم روحش عفیفه. فرق ست حجاب و عفاف چیه؟ حجاب جسمیه، عفت نفسانی و روحیه، درسته؟ اینجا داره هم به جسمانی اشاره میکنه هم به نفسانی. میگه هم اهل ستر باشه یعنی جسمشو بپوشانه، هم اهل عفت باشه یعنی روحشو از هرزگی پاک بداره. کف البت حرام نخوره، کف الفرج هرزگی نکنه، کف الید ظلم نکنه، دزدی نکنه، ظلم نکنه. حالا ید ممکنه چک بزنه، ممکنه پول یارو رو بدزده، هر دوتاش میشه کف الید و هر کار دیگه که باده. کف اللسان یعنی دروغ نگه، غیبت نکنه، فحاشی نکنه، توهین با مقدسات دیگری نکنه، اینا میشه کف لسان. خلاصش میخوام بگیم که آدم خوبی باشه و گناه نکنه. دوباره توضیح میده، میگه و تو عرف و بشی. خب این یعنی چی؟ ببین این کف البطن و الفرج اینا خیلی معنای عدالت رو چسبوند به همین که ظلم نکنه، یعنی کف یعنی خودشو نگه داره از ظلم، یعنی پایمال نکنه حق دیگری رو در شکم و فرج و ید و لسان. و تو عرف و به اجتناب الکبائر. خب حالا این میگه حالا مثلا دستش خورد به این لیوان این آقا شیکون دیگه، میگی که اشکال داره؟ میگه نه، اون گناهانی رو میگیم به عدالت ربط داره که گناهان کبیره باشه، گناهان صغیره به عدالت ربطی نداره، چون گناه صغیره رو آدم میتونه چیکار کنه؟ توبه کنه. قبل از که بگی الله اکبر اون امام جماعت میره جلوی میسون میگه استغفر الله ربی و توبه الی الله. این استغفر الله که میگه همه گناهان صغیره چی میشه؟ اگه تایید دلش بگه، اگه تایید دلش بگه، حواسش باشه چی داره میگه، گناهان سری قرار خدا میبخشه، میونه کبیره. بنابراین میگه تو رفو بشنه نبا بیل کبائر. کبائر چیه؟ التی اوعد الله عز و جل علیه النار، که خدا وعده آتش داده بر این گناهان. چی از اینا؟ من شرب الخمور، شرابخاری و زنا و ربا و عقوق الوالدین. زنا کاری بکنه، ربا خاری بکنه، حق والدین بشه، از میدان جنگ اسلامی فرار کنه، والفرار من الزحف، زحف یعنی میدان جنگ، و غیر ذلک، حالا کبائر دیگه ای که هست. خب میگه که ما از کجا بفهمیم که این آقا وایستده جلو نماز بخونه یا اومده تو دادگاه؟ ما از کجا بفهمیم این کبیره مرتکب نشده؟ دوربین بذارم خونش تجسس بکنم که حرامه؟ من نمیدونم این آقا اومده الان این کار کرده اینم. یه خب اینم علامت داره، یه نشانه ای به من بده، یه نشانه ای بده. خب این شد نشانه ای در نشانه. نشانه دوم و دلالت علی علی ذلک کلهی، دلالت بر این. حالا این کلمه دلالت من یه خود توضیح بدم. ببین آقا حواست به من، این روایت خیلی مهمیه، این معنام که من میکنم خیلی دقیقه، دقت کنید بعدم به کارتون میاد، چون این روایت خیلی مهمه، خیلی جا از این روایت به این روایت تمسک میشه. دقت کن چی میگم. شما یه پیچ خطرناک تو جاده داری، درسته؟ اینو تنظیر کنید به عدالت. سوال کردی که آقا ما از کجا بفهمیم داریم میرسیم پیچ خطرناک؟ یا آقا من یه تابلو گذاشتم 100 متر جلوتر، به این نگاه کن. این تابلو که یه پیچ، همتون تصدیق دارید دیگه، یه مثلث روش یه دونه خط کج گذاشته، درسته؟ این میشه یعنی چی؟ این یعنی چی؟ پیچ خطرناک. این یعنی مثل که تصدیقتون یادتون رفت، این زیرش باید بنویسی پیچ خطرناک، پیچ خطرناک. خب حالا این پیچ خط، این پیچ خطرناکه، این که پیچ خطرناک نیه، این مثلثه، این علامتشه، این نشانه اونه. بعضی چیزا نشانه یه چیز دیگه است، یعنی اون تابلو میشه نشانه خود اون پیچه که جلوتره. حالا یکی دیگه بگه آقا ما همین رو از کجا بفهمیم داریم بهش میرسیم، دوباره سوال میشه، میگه و دلالت علیه، میگه حالا من از کجا بفهمم که این نصب شده تو این تاریکی، از کجا بفهمم؟ وقت این یکی دیگه میگه که من اینجوری با دست نشونت میدم. این نشانه دست میشه و دلالت و علی، یعنی من با دست اون تابلوه رو نشون میدم، اون تابلوه پیچ رو نشون میده. این روایت داره میگه آقا من کجا بفهمم عدالت؟ میگه آقا عدالت اینه که گناه کبیره مرتکب نشی. دقت میکنی؟ و میگه من کجا بفهمم گناه کبیره مرتکب نمیشه؟ این کف دستم رو بو کردم، یاد این دنبال این را افتادم. میگه ها اینم بهت میگم و دلالت و علاز، این اون انگشت است، این دلالت بعدی. میگه و دلالت و علاز که کلهی ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبهی و تفتیش ما وراء ذلک. یا آقا شما بله ممکنه شب باشه نبینی، تاریک باشه نبینی اون مثلثو، ولی من با انگشت نشون میدم. ممکنه ندونی مرتکب، نه دیگه تو ماشین بغلش نشسته جوری میاره جلو چشش نشونش. عرض کنم حضور شما که میگه که اجتناب کبائر، من کجا بدونم کبائر مرتکب شده نشد؟ میگه خب من بهت میگم، تو نگاه کن ببین این اگرم مرتکب میشه میپوشونه، نمیذاره کسی بفهمه، یواشکی داره انجام میده. میگه همینی که کسی نفهمید کافیه، همین کسی نمیفهمه که تو این داره کبیره. یعنی اجتناب کبائر شرطه، ولی نشانه ای که برای من و تو گذاشتن در شریعت این نیست که واقعا کبیره انجام نمیده، اینه که این ظاهرش که نگاه میکنیم ما چیزی نمیدونیم، علنی انجام نمیده، جلو چشی کسی نبوده، اگرم کرده جلو چش من، همین که جلو چش من و تو کار بد مرتکب نشده، ما میگیم عادل، ما میگیم این نشانه عدالت رو داره. و دلالت و علی ذلک کلهی ان یکون ساترا لجمیع عیوبهی، اگرم عیبی داره، ظلمی کرده، گناهی کبیره‌ای کرده، میپوشونه، نمیذاره کسی بفهمه. اینجوری که شد یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک، دیگه حق نداریم ما دنبال اثرات و خطاها و عیباش بگردیم و تفتیش رو بکنیم. این میخواد بگه به ظاهر طرف نگاه کن کافیه. دیگه اول گفتیم باید دستش به کسی ظلم نکنه، لسانش ظلم نکنه. مالا کسی سو گفت ما کجا بدونیم ظلم کرده یا نکرده؟ کجا بدونیم کبیره مرتکب شده نشده؟ دیگه در همین میگه، میگه که اون عادل کسی است که گناه نکنه. اولی نمیگه. میگه عادل کسی است که کبیره انجام نده. میگیم از کجا میفهمیم کبیره انجام داده یا نه؟ میگه همین که ظاهرش خوب باشه کافیه.
اصل رو برای
این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ همه گناهکار که هستن. همه که گناهکار هستن، گناه صغیره اون گفته اصلا اشکال نداره چون توبه میکنه. و اصلا گناه صغیره اشکال نداره. اجمالا همه گناهکاریم، اینی که میدونیم معصوم نیستیم دیگه، معصوم که 14 تا بیشتر نبود. همه میدونیم که هممون گرفتاریم. اتفاقا روایت داریم میگه این اگه اینجوری باشه که هیچکی بس شاهد نمیشه، در روایت میگه، میگه اگه اینجوری که شما گفتی که کبیره مرتکب نشین که ما همه مبتلای، ما همه گناه، میگه نه، اولا بدون که هر گناهی رو نمیگم، گناه کبیره رو میگم. ثانیا گناه کبیره به اون کسی میگیم که آشکارا مرتکب شده باشه، اگه آشکارا مرتکب نشده باشه همون کافیه، همون نشانه کافیه. حالا چرا نشانه در نشانه کرده؟ این آقا یه تکلیف خودش داره، یه تکلیف مردم دارن، چون خودش میدونه که گناه کبیر مرتکب شده، نباید بره جلو وایسه، نباید بره شهادت بده، چون خودش که میدونه این ویژگی رو نداره. چرا؟ چون اون نشانه شرط نیست، خود کبیره انجام ندادن شرطه. بنابراین خودش که میدونه نمیتونه بره شهادت بده، نمیتونه بره جلو وایس نماز جماعت بخونه، دیگران نمیدونن میتونن. بنابراین این وسطیه تکلیف برای خود شخص ایجاد میکنه. ولی ما تکلیفمون چیه؟ ما تکلیفمون وسطیه نیست، ما تکلیفمون اون علامت نهاییه که اینه که این آقا ظاهرن کاری ازش سر نداره. این روایت رو بعضی از بزرگان نشانه گرفتن که آقا شما رفتی داخل مسجدی، دیدی ظاهر عدالت داره، ظاهرش درسته، میشه پشتش نماز. ظاهر از کجا فهمیدین بابا این همه آدم پیرمرده چیزا اینا اینا اینجا وایسادن، اینا سالها میگن آقا این سالها وایسادن این نماز خونه، اگه چیزی بود که اینا بیرونش میگن مسجد، همین که وایسادن نگاه میکنیم نه آدمای ظاهر الصلاه هستن و اینا، همه پشت سر این دارن نماز میخونن و همه میشناسنش، حداقل باید بدونی که اینا میشناسنش، تو نمیشناسی ولی اینا میشناسنش. نشانش از بغل دستمون کی اینا، اسمش چیه، مثلا اسمش میگه معلوم شه اینا میشناسنش، همون کافیه. ولی بعضی میگن نه، ملکت العداله اگه بگی خیلی سخت میشه، بعد ملکه چون امر وجودیه بعد اثبات بشه، یعنی تو اثبات نشی که این آقا ملکه نفسانی داره نمیتونی بگذاشت، خیلی کار سختی میشه.
بین راهی،
بین راهی اگه باز اون کس، اون خود اون مثلا کاسب کارای همونجا پشت سرش نماز بخونن، چرا؟ اگه نه کسی نباشه اونا، دفعه مثلا اتوبوس وای میسته یکی رو میندازن جلو، اون خب مشکله. بله خب عرض کردیم که و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته. میگه دیگه اگر این آقا خودشو محفوظ که از ساتر عیوبش بود، علنی کار حرام کبیره انجام نمیداد، شما باید تزکیهش کنی. تزکیهش کنی یعنی چی؟ سرشو ببری؟ اون تزکیه با دلزاله ها سرشو ببری؟ نه، اون تزکیه با دلزاله که سرشو میبرن، اون تزکیه، این رزه، این رزه یعنی بگی آدم پاکیه، پاک بشماری او را، یعنی وصفه به زکات، یعنی به پاکیزگی. و اظهار و عدالت ای فی الناس، و اظهار کنی که این آقا آدم عادلیه. و یکون و معهو، البته بعضی جاها اینو گفتن، ما هم گفتیم بالاخره تو مسجدات دیدیمش، بالاخره تو کارهای خیر دیدیمش، راهپیمایی دیدیم، خیلی کارهای خوب که میشه اینه دیدیمش این آقا رو. و یکون و معهو التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن، میاد در جماعت حضور پیدا میکنه، از جماعت تخلف نمیکنه، مسجد حاضر میشه، مریض باشه حالا یه وقت نمیاد الا من علته، ولیکن مریض نباشه میاد، تخلف از جماعت نداره، در نمازخانه ها حاضر میشه. و اذا کان کذالک لازما لمصلاه، اگر اینطور بود و مسجد میومد و انده حضور صلوات الخمس، اینم نشون میده انده حضور صلوات الخمس یعنی نماز صبح هم باید برید جماعت بخونید، حالا شما امام جماعت شدید فقط ظهر و عصر و مغربش ها نخونید، صبح هم برید بخونید. یعنی میگه آره انده حضور صلوات الخمس. احسنتون، بعضی جا تنبلیشون صبح تعطیله مسجد ها الحمدلله. فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين. اگه یه همچین جوری باشه، همین تو مسجد حاضر بشه و ما هم ازش گناه کبیره ندیدیم، همین دوتا باشه کافیه، میشه پشتش نماز خون، میشه عدالت شهادتشو چی؟ پذیرفت. خب به همین اندازه شناخت کافیه، ولی یکی از دادگاه در رو باز کنه بگه آقا من شاهدم، تو اصلا نمیشناسیش، نمیدونی کی هست چی هست، اینو نمیشه بهش اتکا کنی. خب اینم از این، اینم تمام شد. اینم دوتا حدیث، ولی حدیث خیلی زیاده، من همین دوتا رو بردم براتون. یه نکته بگم و تمام، عرضمون این جلسه تمام. آقا ما مبنامون چی بود؟ گفتیم قضاوت امری فقط شرعی نیست، بلکه امریست که بر طبق نظامات عقلایی در تمام جوامع اسلامی و غیر اسلامی جریان و سریان داشته، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام. بنابراین ما شریعت مقدس نیامد یه چیزی تأسیس بکنه، بلکه یه چیزی رو تأیید کرده که بناهات عقلایی بر طبقش در حال جریان بود، و اون تأییدی که کرده این بوده که مردم تا بتونن با هم چیکار میکنن، سازش میکنن، اختلافشون میشه تا بتونن خودشون مسئله رو حل، نتونن میرن پیش یه ریش سفیدی، میگن یا یه کسی که هر دو قبولش دارن، میگن آقا تو رفیق بزرگتر مایی، بیا این مشکل ما رو حل کن. اگه این کارم نتونن، اون وقت میرن پیش قاضی حکومت، میگن بیا تو حلش کن. این رویه عقلایی. حالا این رویه عقلایی در تمام اجزایش رویه عقلایی باید طی بشه. یکی درو باز کنه میگه آقا شهادت دادم، میگه تو چه کاره، یا کجا اومده، چی هستن تو؟ هر کسی از در باشه که بیاد که قبولش نمونه، باید قاضی بهش وثوق داشته باشه، بهش اعتماد داشته باشه. بنابراین به اندازه وثوق و اینکه ظلم به دیگری نکنه، به این اندازه بنای عقلا فهمیده. اینکه گناه نکنه، نه اینو عقلا نمیفهمن، ولی اینکه به اندازه ای که ظلم به دیگران نکرده باشه و عادل باشه به معنای عدالت مطلق، این رو عقلا میگن. حالا اینکه فاسق هم نباشه، اینه دیگه، بعد از شریعت و
نه چرا
اونجایی که اسلام چیزی گفته عقلا عقب نشینی میکنن، ولی اگر اسلام چیزی نگفته باشه، عقلا مسیر خودشونو میرن. ما اینجا الان اینو گفتیم عقلا میگن عدالت به معنای ظلم نکردن و پایمال نکردن حق دیگری، اینا همه قبول دارن، میگن شاهد بعد این ویژگی رو نداشته باشه. شاهدی که پای حق دیگری رو پایمال میکنه، حالا بیا تو دادگاه یه چیزی، یه حقی رو به خاطر حرفمون من بدم به یکی دیگه، این هیچ وقت عقلا چنین کاری رو نمیکنن، اینا خلاف عقل میدونن. یه کسی که اهل پایمال کردن حقوق دیگریه، حالا بیا در دادگاه رو واسه کنه، من قاضی به حرفش تکیه کنم شهادت بدم، چنین چیزی رو نمیپذیرن. بنابراین زلمه عقلا زلمه رو به عنوان شاهد نمیپذیرن، و ما اینجا هم تاکید میکنیم. چرا؟ اینکه فاسق نباشد، این عقلا دیگه نمیفهمن، چون فسق یه امر شرعیه، یعنی گناه کردن، اونو حتما با شریعت بگه، که آیات روایتش هم براتون خوندیم. بنابراین کلیت قصه اینه که عدالت به معنای اینکه طرف قاصب حق غیر نباشه و فاسق نباشه، یعنی گناه الهی مرتکب نشده باشه، شرط در شاهد هست، و همه شاهدها باید عدالت داشته باشن. بقیه بحث ان شاء الله باشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.